سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران است، آقای سعید سام با 32 سال هوشیاری و موضوع جلسه امشب از بیقدرتی تا به قدرت رسیدن. سلام جناب آقای سام، جلسه در اختیار شماست.
خیلی ممنون. آیا من دوربینم رو میخوایم باز کنم یا اینکه همین؟
اگه لطف بکنید که خیلی سپاسگزار میشه.
خب اجازه بدیم من ببینم اصلا دوربینم باز میکنیم چطور میشه. خب الان تصویر منو دارین شما؟
عالی، صدا تصویر عالی، سپاسگزارم از شما. بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی ممنون. اسم من سعیده، یه آکولی هستم و خدمت به همه دوستان سلام عرض میکنم و خوشحالم که فرصتی شد که بیام تو جلسه ایران، بدون این که سفر بکنم به ایران، باز دوباره بیام تو جلسه بچه ها باشیم. این فری کانفرانس و زوم واقعا نعمتی بوده برای الکلی های گمنام، حالا چه اینجا چه ایران یا هر جای دنیا. وقتی که این پندمی شروع شد دو سال پیش، جلسه ها که بسته شد اینجا، همه وقت نمی کردن پس چطور میشه، ولی طبق روال تاریخی ایه باز دوباره از توش خودش رو کشید بیرون. الان اینجا جلسات زوم، من خودم فقط جلسات زوم میرم اینجا و بسیار خوب داره کار میکنه. شما میتونین تو اتاق خودتون نشسته باشین و تمام دنیا جلسه برید. این عنایت خداوند بوده که ما بتونیم چقدر صحبت‌های دیگران رو بشنویم از تمام نقاط دنیا. من میدونم که توی ایران همین تهران یه جلسات دیگه بوده که خیلی‌ها رو از امریکا شما آوردیم اونجا صحبت کردن، مترجم داشتیم که بسیار کمک کرده. من مطمئنم به ایه ایران که با کسای دیگه هم سخنران داشته باشن، ببینن که مثلا بقیه هم چه جور انجام میدن، که من امیدوارم فهمیده باشین همه ما یه جور انجام میدیم، فرق نمیکنه ایه ایران باشه، ایه امریکا باشه، یا هلند باشه، یا دانمارک. من اینجا هم با همین زوم رفتم و این بعد فکر کنم دیگه تو کالیفرنیا کسی نمونده که بالای تو لس آنجلس و طرفای لس آنجلس و اینجا بالای 50 سال پارتی داشته باشه، هوشیاری داشته باشه و تو جلسات ایران صحبت نکرده باشه. من حدود هفته پیش بود اینجا بودم، فکر کنم یکی از دوستان ما آقای باب که راهنمای یه دوست خیلی خوب من هستش، ایشون صحبت میکرد و ایشون 50 خورده ای سال هوشیاری دارن و جای خوشحالیه. من امیدوارم که بچه ها ببینن اگر واقعا به کسایی که هوشیاری بالا دارن، حالا بالای 40-50 سال دارن و برنامه رو کار میکنن، نه اینکه فقط نزدن، توی برنامه هستن و برنامه رو کار میکنن، اگر دقت بکنین چیزی که من گرفته، من میگیره همیشه با اشخاص که هوشیاریشون بالاست و فعالن توی برنامه، تواضع و فروتنیشون و سادگیشون مثل بچه ها میمونن. شما اگر سوال بکنین ازشون ندونن میگن ما نمیدونیم، معمولا درست مثل جی اس او، مثل اداره خدمات جهانی توی نیویورک هم شما اگر سوال بکنین نمیان به شما جواب بدن، بگن که مثلا این کارو باید بکنین این کارو نباید بکنین. اولا یه دو سه هفته طول میکشه، شاید یه ماه که بخوام به شما جواب بدن، نه اینکه میخوان که مثلا شما رو پشت خط نگردارن. و این دربارش تحقیق میشه و معمولا جوابی که میاد به این صورته که تجربه ایه نشون داده که مثلا اینطوری کار میکنه، این راه ما بریم کار میکنه. هیچ کس جی اس او به هیچ کس نمیگه چی کار بکن چی کار نکن. اداره خدمات جهانی توی برنامه‌م هیچ کس به کسی نمیتونه بگه چی کار بکن چی کار نکن. هیچ، همونطوری که حالا طبق سنت های ما هیچ گروهی هم به هیچ گروهی نمیتونه بگه چی کار بکن چی کار نکن. توی برنامه اصل گمنامی که ما داریم، اصل گمنامی یعنی اینه که توی برنامه همه در یه ردیفی، شما که بیرون حالا کسی باشه که دکتر باشه، مهندس باشه، یا از تو خیابون از کارتون خواب باشه اومده باشه، یا 2 روز داشته باشه یا 40 سال داشته باشه، تو برنامه توی جلسه که نشستیم فرق نمیکنه، همه در یه ردیفی. ایه دموکراسی کامل کامل، هیچ کس به دیگری برتری نداره. آقا مثلا من چون 32 سال و نیم توی برنامه هستم، لابد که از شما بیشتر میدونم و لابد که بعد به حرفای من گوش بکنید. این صحبتی هم که امروز من با دوستان دارم اینجا اسمش هست مکالمه ایه، که یه الکلیه با یه الکلیه صحبت کنه، هیچ چیز دیگه نیستش. من نه تفسیرگر کتاب هستم، نه چیزی، نه مفسر ایه هستم یا اتوریتی، حالا من نمیدونم چیه. یه چیزی من بگم دوستان، که من 46-47 سال من قبل از انقلاب اومدم امریکا، و توی شهری که ما هستیم، من سندیگو زنیم میکنم، جلسات فارسی زبان اصلا نداریم. بعد یکی دوتا بچه هم تازگی من ایرانی پیدا کردیم اینجا، ولی توی لس آنجلس اونجا جلسات هستش، عدهشون زیادتره. برای همین من توی اگر وسط حرفام توپق میذارم، یه چیزی میگم که نمیتونم فارسیشو پیدا کنم، اگر دوستان کسی میدونن لطفاً بدون رو درواسی بگین که ما بتونیم منظورمون رو رسونده باشیم. این صحبتهایی که من امروز میکنم از روی کتاب الکلی های گمنامه، و برای اینکه من اسم صفحاتم میگم، و برای اینکه به دو دلیل، یکی این که از نظر من، یعنی که بچه ها بدونن تازه وارد، مثلا نمیدونم ما تازه وارد داریم یا نداریم، اگه تازه وارد داریم واقعا خیلی خوش آمدید. من منظورم اکثرا با تازه وارده، اونایی که قدیمی هستن ماشاءالله خودشون علامه دهرن، میدونن خیلی چیزا رو، ولی صحبته من با تازه وارده، که من اگر راجع به کتاب صحبت میکنم یا صفحاشو، برای اینکه دو منظور داره، یکی این که تازه وارد بدون برنامه توی کتاب، برنامه الکلیه گمنام توی جلسات نیست، جلسات خوبه ولی برنامه توی کتابه، و اینکه قسمت دومیش اینه که تازه وارد وقتی میره خونه، حالا توی جلسه نشسته یا ساعت 2 ساعت از این چیزا، وقتی میره خونه حالا درد میاد سراغش یا وسوسه یا هر چیزی میاد سراغش، اون موقع این کتابو داره، حداقل میتونه که برگره که کتاب ببینه که کتاب چی میگه بهش، یه کمک بزرگی از اون نظر میشه. من یه مقدار توضیح اینجا باید بدم که بازور یکم وقت جلسه رو میگه، من جلسه سعی میکنم تا اونجایی که بتونم صحبتمو کوتاه بکنم، ولی ممکنه نشه، ممکنه همون 45 دقیقه تا یه ساعت بشه. بعدش هم برای دوستان من گفتم به آقای مصطفی، از آقای مصطفی هم تشکر میکنم که به من زنگ زدن و پیغام دادن که من امشب بیام در خدمت شما باشم. برای سوال و جواب هر چقدر که طول بکشه، اگر جلسه بخواد اجازه بده، از نظر من اشکالی نداره، من خستگی اون چیزا سرم نمیشه، برای همین زیاد نگران نباشین اگر من زیاد بگم پر حرفی کردم. من حدود 21 ساله که من میام ایران، هر سال من میام ایران، دوستان لطف میکنن جلسه شهرهای مختلف من میرم جلسه میذاریم. من اون اول که میامدم از روی کتاب صفحه 164 صفحه اول کتاب ترجمه شده بود اون موقع، بعد من جلسه مثل کارگاه که نبود، مثل کارگاه اسمش اون موقع میذاشتن، برای من نشون میدادم چجوری قدم ها رو از روی کتاب کار کنیم. و حتی اون موقع اکثر بچه ها اینه بودم میامدم، بعد دیگه یواش یواش چند سال گذشت دیگه اینه خودش سوا شد، دوزاریشون افتاد و یه نشریات خودشون رو دارن و یه مقدار فرق کرده. کتاب ما که اون موقع ترجمه شده بود که دوستانی که 25 سال پیش هر چقدر از لس آنجلس یه دو سه نفر بودن اینو ترجمه کردن آورده بودن و خدا عمرشون بده. ولی اون موقع رسانه جمعی و اینترنت و گوگل و این چیزا رو ما نداشتیم، ها ترجمه‌ای که کردن برای همون موقع خوب بوده ولی ترجمه کامل نیستش. یه مقدار الان دیگه ما طوری شده که چون وسایل زیادی در اختیارمونه ترجمه درست و میتونستیم انجام بدیم که انجام شده و من بسیار خوشحالم. برای اینکه از یکی از دوستان من که حدود دو ماه سه ماه پیش از ایران اومد این کتاب الکلی‌های گمنام آورد که من میدونستم دوستان که روش کار میکردن با من در تماس بودن و ترجمه خوبی انجام دادن. این 21 سال گذشته چیزی که من در ایران سعی میکردم بگم راجب ترجمه قدم ها بود که چجوری همین 12 قدمی که الان خونده شد من دیدم که چگونگی عمل کردم ما گذاشتی و اینکه قدم اول که الان من نگاه کردم ما هنوز دیگیم که ما اقرار کردیم که در مقابل الکل عاجزیم و اختیار زندگی من از دست من خارج شده. من واقعا خیلی سعی کردم که بگم که کتاب اگه شما به انگلیسی نگاه کنی خودتونم میتونید، شما بچه ها میتونید کتاب انگلیسی رو توی ae.org میتونید دانلود بکنید کتاب رو بعد نگاه کنید توی گوگل ببینید ترجمه فارسی چی میشه. به انگلیسی میگه we accepted that we were accepted but we were powerless. accept اقرار نیستش، accept یعنی پذیرش. توی بقیه قدم ها همه accepted. پس برای اینکه صحبتهای من جا بیفته برای دوستان من هیچی راجب اقرار صحبت نمی کنم، راجب پذیرش صحبت می کنم چون چیزیه که کتاب ما میگه. بعدم ما عجز نداریم توی برنامه. اگر عجز داشتیم صحبت امروز من به جای از بی قدرتی به قدرت باید میشد از عجز به شفا، چون عجز چیز جسمیه فقط شفا پیدا میکنی. ما اینجا مسئله ما کمبود قدرت که همونطور که صفحه 45 کتاب به چگونه با اقمال فصل بی‌اعتقادان میگه، میگه کمبود قدرت مشکل اصلی ما بود و باید یه قدرتی بالاتر از قدرت خودمون پیدا میکردیم. برای همین یکم این کتابم که برای من فرستادن جلدش اینجا من میخوام بدونی که من خوشحالم که میگم حالا من از روی کتاب دارم میخونم و در اختیار همه هستش. من ترجمه میکنم ما چرا بعد اینجا من میخوام برای دوستان ببینن نوشته ما پذیرفتیم که در مقابل الکل قدرتی نداریم، مثلا قدم یک زیر فردی. بسیار جای خوشحالیه. من الان نمیخوام یه نشریه رو بخوام تبلیغ کنم یا نکنم ولی این کتاب که تازه ترجمه شده به کتاب الکلی‌های گمنام اصلی بسیار نزدیک‌تره. و بگذاریم اینو من میخواستم بگم. حالا ما میتونم راجع به از بی‌قدرتی تا بخوام به قدرت صحبت بکنیم، من بیام سر مطلبی که میخوام صحبت بکنم آسان‌تر میشه. من توی برنامه که اومدم این فصل نظریه یک پزشک که خوندم خیلی تازه که اومدم توی برنامه برای من خوب بود که دیدم راجع به این صحبت میکنه که ما یه پدیده الکلی یا پدیده به اسم ویاره که ما داریم و مختص الکلی هاست و کسایریه ای ندارن و پدیده ویار هم که من ویار و کلمه ویار رو دوست ندارم چون من یار زن حامله میندازه. من حالا وقتی ایران بودم میگفتن فلانی حامله است این ویار اینه کرده. کریوینگ به انگلیسیش هست کریوینگ. کریوینگ من الان میزنم توی گوگل فارسیش در میاد پاورفول دیزایر. دیزایر میشه خواست یا تمایل. پاورفول هم که با قدرت، یعنی یه تمایل یا خواست شدید و با قدرت میشه. من حالا ویار به نظر من مثل حبس میمونم، حبس یه چیز میکنه. ولی وقتی اومدم اینو خوندم اون به من خیلی کمک کرد، یعنی من خوش آمد گفتم آره منم که وقتی من مشروب میخورم دیگه نمیتونم جلو خودم بگیرم یا پیش بینی کنم چه اتفاقی میفته. من میرفتم مثلا حالا توی بار یا با دوستان یه دو تا گلاس مشروب بخورم، یه دفعه یه دو سه روز اصلا سر کار پیدام نمیشد و سه روز چهار روز من معلوم نیست کجا بودم، تو چه رخت فروشی بودم. و این پدیده‌ای که وی آر اینجا توی نظر یک پزشک صحبت میکنه، دکتر سیلک بوک راجبی صحبت میکنه، وقتی که این وقتی من مشروب بخورم بعدش چه اتفاقی میافته. و دکتر سیلک بوک کمک خیلی بزرگی به الکلی‌های گمنام کردی که ما یعنی واقعا ایشون که بزرگترین کمک این بود که به بیلسون گفتش که این بیماری این الکلیسم بیماریه. برای اولین بار بیلسون وقتی تحت مداوای ایشون بود فهمید که این بیماری فکری و بیماری جسمیه و این کمک بسیار بزرگی برای ما هست. این بیماریه، ما اینجا شفا نداریم. و من فکر میکردم که یه مدت زیادی هم که قدم دوم وقتی راجع به جنون الکل صحبت میکنیم، راجع به دیوونگی کارهای ماست که وقتی مشروب میخوردیم. اینجا توی جلسات که صحبت میشد هرکی میگفت مثلا این همه شروع میکردیم داستانای از مشروب خوریمون صحبت کردن. بله وقتی من مشروب میخوردم، هر موقع من مشروب خوردم نمیدونم رفتم تو زندان، نمیدونم. یکی میگفت هر موقع مشروب خوردم تصادف کردم، نمیدونم مشروب خوردم کارم از دست دادم، نمیدونم. تمام این داد یا چیزای خیلی خنده‌دار، بعضی وقتا خنده‌دار صحبت میکنیم. راهنمای من میگفتش که یه شب با ماشینش مست بودش، بعد اومده بود فکر کرده بود که میتونه از این یه جایی بود که خط راهن بودش و این فکر کرده بود رفته بود یه خط راهن میتونست دور بزنه برگرد از این ور بیاد، همونجا گیر کرده بود. بر صورت که اومده بودن با جرثقیل ماشینش از اینجا در برده بودن. یا اینجا یه چیز دیگه داریم به اسم DUI که مثلا وقتی شما پلیس میگیرتت مشروب خوردی، جریمه DUI همیده خیلی جریمهش هم سنگینه. بعد یکی میگو من دو تا DUI گرفتم، یکی میگو من پنج تا گرفتم، بعد یکی هفت تا گرفتم. هی سعی میکردیم این داستانهای عجیب غریبی که ما وقتی مشروب میخوردیم چه کارهای جنون آمیزی میکردیم. و من فهم میکردم که این جنونی که به قدم دوم صحبت میشه لابد منظور اینه. این من فهم میکردم بیقدرتی که توی قدم اول صحبت میشه راجب اینه که وقتی من مشروب میخورم جلو خودم دیگه نمیتونم بگیرم و بیقدرتم. یه نوع بیقدرتی هستی، ولی این چیزی نیست که ایه دربارش صحبت میکنه. این بیقدرتی که من وقتی مشروب میخورم دیگه در مقابل الکل هیچ قدرتی ندارم، این چیزی نیست که به قول راهنمای من میگه که مادر بزرگ افلاطون هم اینو میدونستش. این چیزی نیست که 85 سال پیش ایه آورده باشه. این تاریخ دیگه در 5000 سال هرچی تاریخ بشریت دیگه اینو میدونستن. یارو عرق خوره وقتی که شروع میکنه عرق خوردن دیگه نمیتونه جلو خودش بگیره. و چیزی که ایه آورد که تاله تو دنیا انجام نشده بود، طوری که ایه به جنون و بیقدرتی الکولیزم یا الکول آورد، از توی فصل دوم و فصل سوم کتاب که راه نجات وجود دارد و مطالبی چند در مورد الکلیسم. اون دوتا شب اون دوتا فصل واقعا اگر من فکر کنم هر کسی چه تازه وارد چه قدیمی اینو بعد این دوتا فصل رو کاملا مطالعه کنه، چون به طور شاهکاری بیماری الکلیسم اونجا واسه من روشن شد که چیه. با راهنما، با خوندن با رفتن توی کتاب با راهنما. بعد اگر صفحه 21 من خوشحالم این کتابی هم که ترجمه کردیم اینجا آوردن برای من فرستادن، صفحه‌هاش هم درست مثل صفحه‌های کتاب انگلیسیه، برای همین به امثال من کمک میکنه که من دیگه نمیتونم، لازمش نیست که دنبالش بگردم. و توی صفحه 21 مال فصل راحلی وجود دارد که راجع به این صحبت میکنه. این چند صفحه اول وقتی که ما مشروب میخوریم چه اتفاقی میفته، بر روی صفحه 21 میگه اما در مورد یک الکلی واقعی چطور؟ اون ممکن است به عنوان یک مشروب خوار متعادل شروع کند، شاید به یک مشروب خوار قهار تبدیل شود و شاید هم نه. به هر حال او در مرحله تماما کنترل مصرف مشروب را از دست خواهد داد و هر بار که شروع به مشروب خواری می کند مجددا کنترل از دستش خارج می شود. بعد این اونجا اگه دوستان بخونین حدود یه صفحه هست که توصیف الکلی مثل من که وقتی مشروب من می خورم چه حاله چجوری هستم، که میگه این همان دوستی که شما را متحیر کرده است، به ویژه ضعفش در کنترل مشروب. او در حال مشروب خواری کارهای بی‌معنی غیر قابل تصور غم انگیزی انجام میدهد. او یک دکتر جکیل و مستر هاید واقعی است و او را به ندرت در حال تعادل میتوانید و همیشه تقریبا مست لایعقل است. حالا من نمیخوام وقت بگیرم که بقیهش هم بخونم. اصلا چجوری بگم، درست در میگه این مسئله مخصوصا در زمانی که اخذ تصمیمی حساس یا حفظ تعهدی مهم در پیش است به چشم میخورد که ما اصلا انگار فراموش میکنیم. حالا مثلا اینو میگم فقط از نظر این که دوستان بدونن، مثلا این که میگه که ما نبوغ داریم که وقتی یه کار خیلی مهمی انجام بود اصلا یه مرتبه اینگاه یادمون میره. حالا من مثالی که برای دوستان میذارم، برای نه این که بخوام پوز بدم یا چیزی، ولی من اینجا دانشگاه تو شیکاگو دانشگاه میرفتم، یونیورسیتی آف ایلینوی میرفتم، اون موقع فیزیک میخوندم، دوره دکترای فیزیک بودم و امتحان بهش میگن کوالیفاینگ اگزام برای دکترای دوره دکترای یه امتحانی هست شما باید بگیرین که بعد از اینکه فوق لیسانستون رو گرفتین، بعد از اینکه کورسای بعد از فوق لیسانس هم گذروندین و این یه 2 سال 3 سال فقط وقت میذارین برای این امتحان. امتحان بسیار مشکلیه، 5 روزه و سابجکت های مختلف فیزیک توش هستش. من طبق مثل یه الکلی واقعی هی گفتم فردا میشتم میخونم. بزرگترین چیز زندگی من بود. من 5 سال روی 5 سال روی دکترام کار کرده بودم که این امتحان رو بگذارن نمیگرن دکترا رو شما نمیتونید بگیرید. شب امتحان من هیچ، یعنی دلمم نمیخواست، نه اینکه من فکر کنم میخواستم، تصمیم گرفته بودم مشروب بخورم. شب امتحان من مشروب خوردم. روز امتحان که من رفتم با درد سر رفتم. این جنونی بود که من نمیتونستم توضیحی براش بدم که چطور من مهمترین چیز توی زندگیم شب قبل از اون من رفتم مشروب خوردم، در صورتی که هیچ تمایلی نداشتم. تا وقتی که اومدم توی کتاب و شروع کردم کتاب خوندن و حالا توی کتاب راجع به این صحبت میکنه، شما همونجا صفحه 23 که من خوندم، صفحه 23 رو که بیاریم در بالای صفحه 23، بعد از صفحه 21 که الکلی رو که وقتی مشروب میخوره چه حالتی بهش دست میده، صفحه 23 میگه اگر دوست ما هرگز سراغ نوشیدنی اولی که این چرخه وحشتناک را دوباره به حرکت در میآورد نمیرفت، مشاهدات فوق صرفا به درد مراکز پژوهشی میخورد و دیگر کاربردی نداشت. بنابراین مشکل اصلی یک الکلی ریشه در ذهن او دارد نه جسمش. این برای من یه نقطه عطف بزرگی بود. از اینجا و بقیه این فصل و فصل دیگه مطالب چند در مورد الکلیزم، دیدگاه ایگه در مورد الکلیزمه که یه چیز انقلابیه که تا این موقع تو دنیا انجام نشده بود. مثلا شما میان صفحه 35 مال بالای صفحه 35 میگه ما فکر میکنیم بتوانیم خدمتی به مراتب بزرگتری در حق الکلی هایی که در عذاب هستند و شاید هم در حق جامعه پزشکی انجام دهیم. ما مایلی برخی از حالات درون ذهن را که در نهایت منجر به لغزش بسیار مشروب خوری می شود برایتان تشریح کنیم، زیرا به وضوح مشخص است که شرایط فکری قسمت اعظم مشکل را تشکیل می دهند. البته به انگلیسی یه خود بهتر میگه که میگه ما مایلیم که برخی از حالات درون ذهن را قبل از برداشتن گیلاس اول برایتان توضیح بدیم که لب مطلب اونجاست. به انگلیسی میشه میگه the crux of the problem. crux مثل x میمونه، یعنی لب مطلب تمام اونجاست که شرایط درون ذهن من قبل از اینکه من گیلاس اول بردارم. پس جنون مشروب خواری من برمیگرده به اونجا که قبل از این که من مشروب شروع کنم خوردن، وقتی من راهنمام اینو برای من باز کرد، اصلا من چشمام انگار باز شد، برای اینکه من فهم کردم من تا قبل از این که اولین گیلاس رو بخورم درستم، همه چی درسته. همش این مشروب و یا این مواد شیمیایی رو هی سرزنش میکردم، میگفتم ایناست که حال من رو خراب میکنه. اگر من اگه قبل که مشروب بخورم آدم خیلی سالمی هم هستم، عقلم سالمه، دارم نمیدونم روی این همه مدرک هم دارم کار میکنم و این چیزا، در اصل یک چیز خدمت دوستان بگم، تمام این مدارک و این چیزا بعدا اونچنون من متحیر کرده بود که چطور من میتونم مثلا اینا میخوام به عنوان جوک بگم، مثلا مسئله کنت آخر مشروب خوریم مسئله کنت و مکانیک رو راحت بشینم حل کنم، ولی جلوی مشروب خوریم رو نمیدونستم چجوری بگیرم. هر چه قرار مؤخر سر میخواستم نزنم نمیتونستم. و اصلا یه ماجرای عجیبی بود که من هم درس هم معلم بودم، هم تحصیل داشتم، ولی نمیدونستم تمام دانشی که من داشتم هیچ کمکی به من نمی کرد که من نتونم مشروب نخورم. تمایل مشروب خوری هم نظرم داشتم ولی بازم می زدم. به هر صورت اینجا این نقطه که میگه لب مطلب است، از اینجا برگرد برش میاد دو سه تا مثال میزنه بعد از اینجا تو صفحه که مطالبش در مورد الکلیز که میاد درباره مثلا جیم صحبت میکنه، یا که بیارم که از یک کتاب بسیار جالبه، مثلا صفحه 35 میگه اولین مثال ما دوستی به نام جیم است که این جیم مرد و همه نام این مرد به نام جیم، این مرد همسر و خانواده بسیار خوبی دارد. برصورت یه روز صبح که میخواسته بره سرکار میگه که این جیم وایستاده دم یه کافه که یه ساندویچ سفارش بده، دنبال مشتری هم برای ماشین کارش ماشین فروشی بوده میگشته، بعد هیچ گونه چیزی دردسری چیزی هم نداشته، بگیم ناراحت بوده از چیزی به اون صورت. بعد حالا برسا این تا سن 35 سالگی دست به مشروب نزده بود، اما پس از مشروب به مشروب خواری ظرف چند سال اختیار خود را از دست داده بود و اجباراً او را تحویل آسایشگاه روانی دادن و در زمان خروج از آسایشگاه ما با او آشنا شدیم. به هر صورت این آقا با بیماری با ایه آشنا شده بوده و میدونسته و 7 ماه هم هوشیار بوده. بعد میاد تو این کافه کنار جاده یه ساندویچ فرایده سفارش میده و یه لیوان شیر. اینجا رو من یکی از اینجایی که من توی کتاب دوست دارم میگه ناگهان این فکر چون برق از سرم گذشت که اگر یک استکان ویسکی را در لیوان شیر خود مخلوط کنم چون معده‌ام خالی نیست در نتیجه اذیتم نخواهد کرد. درسته که استکان ویسکی هم سفارش میده و تو لیوان شیر رو یه لیوان دیگه باز رو سر کارش میکشه به آسایشگاه. پس اینجاست که ما جنون الکل رو میخوایم نگاه کنیم، دیوانگی الکل که توی قدم دوم میگیم که فقط یه نیروی برتر از ماست که میتونه سلامت عقل رو به ما بازگردونه. بین من و الکل هیچ قدرت دفاعی که ما نداریم. تو همون صفحه برگردیم صفحه 24 کتاب، توی اینجا بهش میگیم ایتالیک، یعنی این که ایتالیک یعنی یه جای کتاب شما میکنید ایتالیک، به صورت خطش رو به صورت دیگه شکسته نوشتن به فارسی بگیم یا چیزی، یعنی این که وقتی چیزایی که مهمه توی کتاب ایتالیک نوشتن. میگه واقعیت صفحه 24، واقعیت این است که بیشتر الکلی ها بنا به دلایلی که هنوز روشن نیست قدرت انتخاب خود را در مورد مشروب خواری از دست دادن و نیرویی که اراده نامیده می شود عملا از صحنه زندگی آنها محو می شود. ما در زمانهای خاصی حتی قادر نیستیم خاطره زجر، شکنجه و سرشکستگی یک هفته یا یک ماه قبل را به طور جدی در ذهن خود زنده و مجسم کنیم. ما در مقابل اولین گیلاس مشروب قدرت دفاع نداریم. من فهم میکرم دومین گیلاس و سومین گیلاسه. بعد اینو من اگه بخوام بخونم من اینطوری میخونم. واقعیت این است که بیشتر الکلی ها هوشیار بنا به دلایلی که هنوز روشن نیست قدرت انتخاب خود را در مورد مشروب خواری هوشیار از دست دادند و نیرویی که اراده نامیده میشود عملا از صحنه زندگی آنها محو میشود. ما در زمانهای خاصی هوشیار حتی قادر نیستیم خاطر زجر، شکنجه و سرشکستگی یک هفته یا یک ماه قبل را به طور جدی در ذهن خود زنده و مجسم کنیم. ما در مقابل اولین گیلاس مشروب هوشیار قدرت دفاع نداریم. تمام برنامه راجع به جنون الکلیه که هوشیاره. و من تا مدت زیاد فهم میکردم راجع به جنون الکلیه که وقتی الکل میخوره. مگه میشه من هوشیار که جنون ندارم توی برنامه وقتی نزدم؟ بس شد. این داستان جیم خوب بود، برش میاد توی داستان فرد توی همون جا که من داستان فرد رو خیلی دوست دارم که توی صفحه 39 کتاب هستش که حسابدار بوده و میاد به شهر واشنگتن و برای یه کاری انجام بده. بعد توی هتل بوده، میگه این حالا من صفحه 40 و 41 این براتون میخونم که میگه این فرد 13 ماه سوبر بوده، هوشیار بوده. بعد میگه با یک چنین طرز تفکر زندگی خود را از سر گرفتم و برای مدتی همه چیز خوب بود و من برای رد مشروب هیچ مشکلی نداشتم. به مرور این فکر در من پدید آمد که شاید قضیه ساده است و من را زیاد جدی گرفتم. روزی برای تحویل چند مدرک حسابداری به یک دایره دولتی به واشنگتن رفتم. بار اولی بود که در طول ترک مشروب خوری مشروب به شهر دیگری سفر میکردم. بنابراین این موضوعم بار اولی نبود که در طول مدت ترک مشروب شهر دیگری سفر می کردم. بنابراین این موضوع برایم چیز جدیدی نبود. از لحاظ جسمی حالم خوب بود. همچنین اینا اگر شما بخوام بدونید که برنامه ما سایکولوژی نیستش و بیماری ما بیماری روحانیه. این اگر یه سایکولوژی این آقا مثلا بشید با یه سایکولوژی صحبت می کرد. خب سایکولوژیستش می گفت شاید که چون خارج شهر بودی، میگه اولین باری نبود که در طول مدتی ترک مشروب به شهر دیگری سفر میکردم، بنابراین این موضوع برای هم چیزی جدید نبود. بعد روانشناس میپرسه، میگه شاید حالت خوب نبوده. بعد میگه از لحاظ جسمی حالم خوب بود. بعد یارو روانشناس میگه خب میخواد، برای اینکه روانشناس میخواد دلیل پیدا کنه، میخواد که لاجیک میشه لاجیک چی میشه، حالا چه به فارسی هست چی میشه، لاجیک اینجا پیدا کنه برای مشروب خواری ایشون. بعد میگه شاید نگرانی داشته. ایشون میگه هیچ گونه نگرانی یا گرفتاری مهمی نداشته. شاید از نتیجه کارت راضی نبودی. از نتیجه کارم در واشنگتن راضی بودن. و میدانستم که شرکایم را هم خوشحال خواهد کرد. این یکی از جمله‌های مورد علاقه منه. روز بسیار قشنگی بود و حتی یک لکه ابر هم در آسمان دیده نمی‌شد. به هتل رفتم و لباس راحتی برای شام تنگ کردم. هنگامی که از راهرو هتل عبور می‌کردم تا وارد سالن غذاخوری شدم، این فکر به ذهنم خطور کرد که بعد نیز چند کوکتل به همراه غذا سرو کنم. نه، ما به خاطر این بوده که چیز مثلا از نظر روانی یا احساسی، من بعضی وقتی میشینم میگم من مثلا لغزش کردم چون فلان چیز از دست دادم یا احساس دیدم خانومم گذاشته رفته یا یه اتفاقی برام افتاده. طبق چیزی که ما اینجا داریم ربطی به احساس نداره. این یه چیزی که بیماریه که توی مخیله منه، توی فکریه، بیماری احساسی نیستش. و بعد صفحه بعد 41 راجع به این صحبت میکنه که میگه که من فهمیدم که من یک ذهن الکلی دارم. من متوجه شدم که قدرت اراده و معلومات فردی تأثیری در خلأهای عجیب فکری نخواهد داشت. پس ما خلأهای عجیب فکری داریم. به انگلیسی میگه strange mental blank spots. من حفره‌های توی مغز ما، حفره‌های خالی و عجیب غریبه. وقتی ما ممکنه باهوش‌ترین آدم دنیا باشیم، به الکل که میرسیم احمق، من احمق‌ترین میشیم. برای که فکر ما اینجا فرق میکنه با آدم‌های دیگه. این بیماری ما بیماری فکریه، نه بیماری احساسی. به هر صورت من میدونم که وقت زیاد شد. من میخواستم این، من وقتی که اینا رو خوندم که من فهمیدم من خلأ فکری دارم و این جنون من مال وقتی که من هوشیارم. من همیشه اولین گیلاس رو هوشیارانه برداشتم و هر موقع گیلاس اول برداشتم هوشیار بودم. بعد همون صفحه 43 که فصل مطالب بیشتر در مورد الکلیسم آخر فصل میگه یک بار دیگر فرد الکلی در مواقع خاصی بیشک هیچ گونه قدرت دفاع ذهنی مؤثری برای مقابله با اولین گیلاس مشروب در خود ندارد. به جز چند مورد استثنایی نه خود الکلی و نه هیچ انسان دیگری قادر به ایجاد چنین قدرت دفاعی برای بین نمی باشد. توان دفاعی او باید از یک قدرت مافوق سرچشمه بگیرد. بعد میاد یه دو سطح برتر توی ما شکاکان یا وجود یا عدم وجود خدا فصل 4 میگه کمبود قدرت مشکل غیر قابل حل ما بود. بنابراین میبایست منبع قدرتی پیدا میکردیم که به کمک آن زندگی کنیم و طبیعتا این نیرو میبایست نیروی برتر از نیروی خود ما باشد. اما کجا و چگونه میتوانستیم یک چنین قدرتی را پیدا کنیم؟ خب این دقیقا همان چیزی است که این کتاب درباره آن می باشد. هدف اصلی این کتاب به وجود آوردن زمینه‌ای در شماست که به کمک آن بتوانید یک نیروی بالاتر از خود برای حل مشکلتان پیدا کنید. تمام این کتاب اینه که من بتونم یک نیروی برتر از نیروی خودم پیدا کنم که مشکل من حل کنه. من توی جلسه بودم، یه طرف اومد قرار بود که اینجا سخنرانی بکنه و سالیان درازم هوشیار بودش، 15 دقیقه قرار بود سخنرانی بکنه، اومد اینجا پشت تریبیون وایساد، این کتاب الکلی‌ها رو گرفت دستش، از کتاب انگلیسی. بعد گفت این کتاب در مورد یه چیزه، در مورد قدرته، کی داره کی نداره. منم رفت نشست، من بهتر از این نشیده بودم. و برای همینه که من توجه تازه وارد آوردم که برنامه توی کتابه و توی 12 قدم. این داستان که توی صفحه 27 کتاب داستان ثروتمند امریکایی هست به اسم رونالد هزارد که بسیار بسیار ثروتمند بوده، خانوادهش خیلی ثروتمند بودن، خودش هم الکلی بوده. ایشون سال 1931 از دیگه الکلی واقعی بودش، همه چی توی امریکا امتحان کرده بود، بعد به هیچ جایی نمیرسید، نتونست اجارش رو بگیره و رفت به سوئیس که آقای کارل یونگ رو ببینه. کارل یونگ بزرگترین روانشناس دنیا در با همتراز زیگموند فروید بودش و دیگه از اون بالاتر ما کسی نداشتیم و ایشون رفت اونجا که کارل یونگ رو ببینه. یک سال تمام هم تحت مداوای کارل یونگ بود و بعد از یک سال دیگه کاملا فهمیده بود که همه چیزاشو اطلاعات کامل داشت راجع به چجوری افکارش کار میکنه. دیگه بزرگترین روانشناس دنیا یک سال رویشون کار کرده بود. بعد قبل از اینکه اون موقع با کشتی سفر میکردن، اینطور که میگه قبل از اینکه پاش به کشتی برسه برگرده به امریکا لغزش کرد که برمیگرده پیش کارل یونگ و سراسیمه میگه که چی شده، مگه من آخه چجوری من این همه اطلاعات داشتم، من دیگه اصلا میگه امکان نداشت مشروب بخورم. که کارل یونگ بهش میگه که تو افکار یک الکلی مزمن را داری، من تا به حال حتی یک مورد هم ندیدم کسی حالت ذهنیش به حد تو رسیده باشد و بهبود یابد. که احساس دوست ما مثل این بود که درهای جهنم را از درون به رویش ببندن و کلون را هم بیندازن. این نظریه بزرگترین روانشناس دنیا در مورد یک الکلی مثل من و شما بود که هیچ راه نجاتی برای ما نداره. روانشناسی، نمیدونم روانکاوی، دانش بشری هیچ گونه کمکی نمیتونست با ما بکنه. که بعد به دکتر گفت آیا استثنایی وجود دارد؟ که دکتر جواب داد بله، استثناهایی در مورد افرادی چون تو از قدیم بوده است، در اطراف و اکناه گهگاهی دیده شده است که الکلی‌ها به تحولی دست یافتادن که بدان تجربه روحانی حیات بخش میگویند. به نظر من این پدیده های نادر شگفت انگیزند. پس در اطراف و اکناف یعنی یک در 10 میلیون الکلی های تحولی اینجا صحبت میکنه که تحول مثل شما وقتی مثلا اولین بار بچه دار میشین، بچه تون میگین تو بغلت، یه چیز تحول ایجاد میکنه. بعد راجع به تجربه روحانی به انگلیسی هست vital spiritual experience، میگه به نظر من جالب که یه آدم روانشناس که همه چیزش علمیه راجب تجربه روحانی صحبت میکنه. البته این مال ویلیام جیمزه، این جمله که اینجا نوشته شده. به نظر من این پدیده های نادر شگفت انگیزه. بعد اصلا میگه اینجا ویلیام جیمز تجربه روحانی یا بیداری روحانی چیه؟ چنین به نظر میرسد که این افراد دستخوش تغییرات و بازسازی های عظیم عاطفی میشوند. ایده ها، احساسات و مواضع فکری که زمانی نیروی هدایتگر این زندگی این انسان ها بوده است ناگهان به کناری ران نمی شود و مجموعه کاملا جدیدی از مفاهیم و انگیزه ها در وجود آنها شروع به شکل گرفتن می کند. این میشه تجربه روحانی که یک در میلیون یا چیزی قبلا مثلا یکی ممکنه به عنایت خداوند پیدا کنه و این چیزی که برنامه الکلی گمنام با 12 قدم در اختیار همه دنیا گذاشته که چگونی عملکرد میگه به ندرت کسی را دیده ایم که راه ما را با جدیت بپیماید و به مقصد نرسد. تمام شما که معلوم میلیون ها تو دنیا هستن که خوشیارن به خاطر این 12 قدم. پس کاری که انجام شده بیولویسون به بسیار 12 قدم یا ایه این تجربه عمیق روحانی رو که فقط با 1 در میلیون اتفاق می افتد در اختیار همه ما گذاشته و میگه تو چگونگی عمل کردم. اگر شما این راه ما رو که راه روحانی طریقت روحانی 12 قدم بریم، هیچ وقت ما رد نمیشیم. و این موضوع این که راه هزار که ثروتمند امریکایی با کارل یونگ که توی کتاب ما هست به ایه خیلی کمک کرد. که ایشون از سال 1931 رفتش توی سوئیس که کارل یونگ رو ببینه. بعد کارل یونگ قبلش هم با بیل ویلسون نار مرابطه داشتن سال 1961، جنوری 1961، بیل ویلسون یه نامه تشکرآمیز برای کارل یونگ میفرسته که میگه باید این چندین سال پیش میفرستادم و واقعا که مثلا جای میخواستیم که این تجربهی که رانالد هزارد باشه. رانالد هزارد برگشت توی امریکا به وسیله آکسفورد گروپ، بعد هوشیار پیشدش که رانالد هزارد راهنمای ابی بود. ابی هم همون کسیه که اولین راهنمای بیل ویلسون بود که اومد توی آشپزخونه. جریانش توی داستان بیل هست، ما وقت نداریم که من بتونم اینا را همه رو بخوام از یک کتاب بخونم یا براش صحبت بکنیم. و بیل ویلسون برای کارل یونگ نامه نوشت و کارل یونگ هم تشکر کرد ازش که چقدر به پیدایش ایه کمک کرده. و کارل یونگ هم از اونجا یه نامه برای بیل ویلسون نوشت که این جمله شو حالا من سعی میکنم به فارسی ترجمه کنم که من خوش آمد. راجبه میخواد بگید که چرا بزرگترین روانشناس دنیا نتونست به رانالد هزارد یا همون ثروتمند امریکایی هیچ کمکی بکنه. میگه کریوینگ رو اینجا باز دوباره میگم، من چیز دوست ندارم، وی آر دوست ندارم. اینجا کریوینگ رو من میتونم یه تمایل یا خواستن با قدرت زیاد. حالا میگه اون، حالا بخوام ویارم بگیم که برای ما ساده تر باشه، این ویار اون برای الکل، من سعی میکنم جمله به جمله ترجمه کنم، مساوی با این بود، مثل این بود که یه تشنگی برابر با تشنگی روحانی، من جملهش دوست دارم که به کار برده، تشنگی روحانی برای کامل شدن و برای وحدت با خداوند. پس ما تشنگی روحانی داریم. ما ناجبه وقتی ناخوشی روحانی من، این تعریف ناخوشی روحانی منه که کتاب میگه، تشنگی روحانی من برای کامل شدن خودمه و برای وحدت با خداوند. و حالا همون اینجا یه کتاب 12x12 که حالا امیدوارم روزی درست ترجمه درستش انجام بشه، این کتاب 12x12 انگلیسی من اینطوری درب و داغونه، ولی برای اینکه مطالعه شده. اول کتاب 12x12 توی فورواردش که فارسی فوروارد میشه پیش درآمد بکنم، بعد ترجمهش اینطوریه، میگه 12 قدم یک گروه اصولی هستن که ماهیتشون روحانیه و اگر تمرین بشن به عنوان نحوه، به عنوان زندگی، تو زندگی به کار برده بشن، میتونن که وسوسه الکولو از اون کسی که رنج میبره ازش بگیرن و بهش این شانس داده میشه که شادمانه و مفیدانه هول بشه، یعنی کامل بشه. ولی اینش که من دوست دارم happily and usefully whole، یعنی با نه فقط مارخونی ولی با شادی و با برای همین توی قدم 12 هم توی همین 12x12 یه قدم 12 شادی درونی تم اصلی 12 قدمه. پس ما اینجا 12 قدم میگه که ما رو هول میکنه، ما رو کامل میکنه. بعد توی قدم 3 اینجا یه پاراگراف داره میگه که من حالا بازم سعی میکنم با زبون الکلام براتون ترجمه کنم. میگه تمام اشکالای ما این بود که سعی میکردیم این قدرت شخصیمونو به صورت نادرست به کار ببریم. ما تمام اشکالاتونو با این قدرت شخصیمون بمباران میکردیم به جای اینکه این قدرت شخصی یا نیروی درونمونو، نیروی شخصیمونو بیاریم به با نیروی خداوند، با یکی بکنیم با چیزی که خداوند برای ما میخواد. و قادر کردن این و انجام این منظور 12 قدمه. پس منظور 12 قدمه اینه که نیروی خاص منو بیاره با نیروی خداوند یکی بکنه، اون میشه وحدت با خداوند. پس چیزی که اونجا کارل یونگ گفته بود که ما میخوایم کامل بشیم و وحدت خداوند توی 12 با 12، منظور 12 با 12 قدم ماست. و دیگه پس 12 قدم به شما، به ما این فرصت میده که خداوند رو، ما اینجا خداوند رو پیدا نمی کنیم، خداوند گم نشده. باز روی توی فصل چگونگی بی‌اعتقادان صحبت میکنه که در ته وجود هر مرد و هر زن و هر بچه ایده بنیادی خداونده، فقط اونجا درونی که ما تونستیم ایشون رو بهش دست پیدا بکنیم، نه اینکه بیرون دنبالش بگردیم. یه کار مهمی که ایه برای من کرد، نظر منو به جهان، به هم، به آدمیان، انسانها و حتی به آفرینش و دنیا هر چیزی هست و خود خداوند عوض کرد. که خداوند چیزی نیست بیرون من که من بخوام برم پیداش بکنم یا دست پیدا بکنم. یه چیزی اینجا درونیه. این حجاب باید بره کنار. 12 قدم نقاب و حجاب خودبینی، خودمحوری که توی بازو به صفحه 62 کتاب هستش، که میگم وقت نیستش من متاسفانه بخوام اینا رو صحبت بکنم. مسئله اصلی ما غرور و منیت ماست که یه روش صحبت زیاد میکنه روی صفحه 62. و این خردی که ایه صحبت میکنه راجع به غرور و منیت ما اشکال اصلی کار ماست، این همین چیزیه که از بودا تا سقراط و افلاطون و تمام نمیدونم بعد میاد تا ایران، که ما خدا میدونه که اصلا این غربی ها چقدر فقیرن نسبت به ما، فرهنگ ما داریم دیگه، از نمیدونم شاعرانی که داریم، از فردوسی، سعدی، حافظ، مولانا، سنایی، عراقی، تمام اینا راجع به همین صحبت میکنن. حضرت مسیح راجع به همین صحبت میکرد، حضرت محمد هم راجع به همین صحبت میکنه، قرآن هم راجع به همین صحبت میکنه. پس این بیماری من درد نیستش امروز، بیماری من یه هدیه خداوندیه، بیماری من عنایتی از خداوند که به من این فرصت رو داده که با 12 قدم به این خردی که توی دنیا بوده و ممکن بود از بغل گوش من رد بشه بهش دست پیدا بکنم. برای همین من دوست ندارم بعضی وقت دوستان میگن آقا به من زنگ میزنن ما همدردتیم، من میگم آقا من درد ندارم، نمیخوام اذیتتون بکنم، ولی درد نیستش، این بیماری عنایت به هدیه خداونده. صحبت زیاده ولی من میخوام یه مقدار وقت بذارم برای سوال جواب دوستان. از اینکه به صحبت من گوش کردین من سپاسگزارم و در خدمت دوستان هستم برای یه سوال جواب.
خیلی متشکرم آقای سعید، سپاسگزاریم از شما، بی‌نهایت لذت بردیم.